one of them. در هفته گذشته بحث ما روی مسئله شهادت زن و عرض بین که یه مطلب در خود قرآن مجید منصوص است، اون این که در باب دیون طلبکاری ها و به عبارت دیگر در باب حقوق مالی می فرماید که بستشهد الشهیدین من رجالکم فعلم یکونا رجلین فرجل منفعتان ممن ترون من الشهدا، دو شاهد مرد بگیرید، اگر مرد نباشم یک مرد و دو زن کافی. در باب دو زن هم تعلیل هم میآورد که چرا دو تا زن نه یک زن، هم تولا احداهما حتی ذکر احداهما الاخرى، که اگر یکی از اونها منحرف شد، تعبیر قرآن فقط کلمه منحرف هست، اگر منحرف شد دیگری بیادش بیاورد. از این کلمه این که فتوزک کرد دیگری بیادش بیاورد معلوم می شود که خود اون انحراف هم مقصود نه انحراف عمدی بلکه انحراف غیر عمدی، که اگر او فراموش کرد اون یکی دیگر بیادش بیاورد، تا دوتایی مجموعا به اصطلاح حکم یک شاهد رو پیدا بکنه. یعنی تکیه شده است در علت اینکه دو زن به جای یک مرد، تکیه شده است روی نسیان و فراموشی زن. ما در هفته گذشته در جلسه گذشته دو احتمال اول دادیم که علت اینکه دو زن باید به یک دیگر توأم بشوند تا حکم یک مرد رو پیدا بکنند، علتش ممکن است جنبه احساساتی زن باشد، چون در باب شهادت چیزی که خطرناک است برای شهادت احساسات و عواطف است و زن سریع و تأثرتر از مرد است، و چون سریع و تأثرتر است ممکن است عمدن در باب شهادت انحراف پیدا بکند، یکی دیر کم بکند زیاد بکند، رحمش بیاد دلش بسوزد، هم زن زودتر خشم میگیرد و هم زودتر مهربان میشود، دلش به اصطلاح میسوزد، رقت پیدا میکند. ولی بعد که در مضمون آیه هست که بیشتر تأمل کردیم و در روایتهایی هم که اشارهی به این مطلب هست دقت کردیم، می‌بینیم که این که بیشتر توجه، یعنی نه بیشتر توجه انحراف از راه نسیان است نه انحراف عمدی که از روی عاطفه به اصطلاح باشد. روایات همین مطلب می‌بینیم. به هر حال این مقدار منصوصه در خود قرآن مجیده. بعد یه مسئله دیگری در فقه اسلامی پیدا شده است، مسائل دیگری در فقه اسلامی راجع به شهادت زن پیدا شده است که در چه مواردی شهادت زن قبول است و در چه مواردی قبول نیست، که اینها البته در قرآن نیست ولی در احوال روایات هست و میان شیعه و سنی هم در این مسائل اختلاف است و اغلب و اونجایی که من مطالعه کرده هم بدیده هم اهل تسنن کمتر شهادت زن را پذیرفتند تا اهل تشیع، اهل تشیع بیشتر پذیرفتند. یه روایتی که من فرصت نکردم به واسه به اصطلاح کسالتی که در این طول دو هفته داشتم برای اینکه یادداشت بکنم، یه روایتی هست در باب نکاح یک کسی از امام سوال میکند شهادت زن در باب نکاح آیا قبول هست یا نه؟ اگر زن شهادت بدهد به وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، امام میفرماید قبول است. بعد خود امام سوال میکند که فقهای شما چی میگویند؟ معلومه سوال کننده از اهل تفنن بوده است و خب فقهای شما چی میگویند؟ خب فقهای ما میگن قبول نیست. حضرت خدا لعنت کند این فقها، که در جایی که شاهد لازم است و خدا گفته است باید شاهد باشد، اونجا هست شاهد میگن نباشه. در باب طلاق که فرموده است و اشهد ذوی عدل منکم، اونا آمدن گفتن نه، این شهادت در باب خود طلاق نیست و در باب رجوع از جزی حرفا. حتی گفتن شاهد واحد هم لازم نیست باشد، با اینکه در باب طلاق حتما حتما باید دو شاهد عادل باشد و درش بحث نیست. و اگر شاهد عادل نباشد اصل طلاق واقع نمی شود. ولی در باب نکاح چه شاهد باشد و چه شاهد نباشد، نکاح واقع می شود، ولی اگر شاهد باشد برای اثبات این حق مؤثر است، که معلوم میشه که این حق هست یا نیست. به عبارت دیگر شاهد در باب طلاق در برای وجود خارجی طلاق شاهد شرط است. از شاهد باید باشد تا طلاق صحیح واقع بشه. اگر شاهد نباشد و ما یقینم داشته باشیم که طلاق واقع شده است بدون حضور شاهد، باید طلاق بود. به اصطلاح طلبه ها، شاهد در باب طلاق برای اثبات نیست، برای مقام اثبات نیست، برای جنبه قضایی نیست، بلکه حتی وجود خارجیش باید بدون شاهد نباشد. و گفتن فلسفه هم این است که خواستن تضییق بکنن وقوع طلاق را و شرایطی برای وجود طلاق مقرر کنن که طلاق کمتر واقع بشود. یعنی یک کسی که تصمیم گرفت که این تصمیمیت ها اغلب روی عصبانیت هم هست طلاق بدهد، اگه بگه شاهد شرط نیست، خب همون جسه طلاق جاری میکنه. ولی گفتن نه، اصل وجود دوتا عادل و استماع دوتا عادل شرط است، که تا این برود دوتا عادل رو پیدا بکنند و اونها هم وظیفه دارن این را نصیحت بکنند و موعظه بکنند، خود این سبب انصراف او از طلاق دادن می شود. حالا البته نه انصراف صد درصد، شاید صدی پنجاه طلاق ها به این جهت وقوع پیدا نکنند. از این جهت گفتن اصلا وجود دوتا شاهد برای وقوع طلاق شرط است، نه برای اثبات طلاق، برای وقوع شرط است. اما در باب نکاح برای اثبات شرط است. بعد فرمود که پیغمبر که این رو در باب نکاح جایز داره، برای اینکه این حقوق ثابت بشود، یعنی در مقام اثباتش دلیل داشته باشه. قرار این جهت است که در فقه اهل تسنن تشدید و سختگیری بیشتری از این قرار شده. در فقه ما و بر اثر اخبار و روایات ما اونجوری که اون هفته عرض کردیم، سه قسمت هست مورد شهادت زن. یکی قسمت هایی که شهادت زن اساسا قبول نیست، مثل شهادت زن در هلال، در رؤیت هلال و در بسیاری از حدود مثل حد شرب خمر. در بعضی از موارد شهادت زن به ذمیمه شهادت مرد قبول است، تنها قبول نیست. ولی این یه خود اختلاف است که این همچی چیزی وجود دارد یا ندارد. در همین باب نکاح از بعض روایات استفاده می شود شهادت زن مطلقا قبول است ولو مردی ذمیمه نشده باشد، ولی از بعض روایات استفاده می شود که مرد باید ذمیمه شده باشد، یک مرد و دو زن، او همچی مسلم. و در موارد دیگری ما داریم که در اون هفته خوندیم که نه، ذمیمه شدن مرد هم شرط نیست، بدون ذمیمه شدن مرد هم قبول است، که از جمله اونها حقوق مالی بود. ما با دو مسئله اینجا مواجه بودیم، یکی این که چرا اساسا در جایی که قبول است شهادت دو زن مساوی با یک مرد است، و یکی دیگر این که چرا در بعضی از موارد قبول نیست اساسا علت این چیز. راجع به این جهات بحث کرد. حالا یه مطلبی که متمم اون مطلب است، آقا یعنی که این که گفتم که در باب این تبعید در شهادت زن که در بعضی جاها قبول هست یا بعضی جاها قبول نیست، اون مدارکش و روایاتش خونده بشوند. حقیقت این است که روایاتی که در اینجا هم خیلی زیاده است و من اولم قصد کردم که اینها رو دین بیسن بیارم و یا لاغم خود کتاب وسائل رو بیارم که از روی کتاب خونده بشوند، اما من خیال میکنم که اون ضرورتی ندارد و زیادم هست و قابل بحث و در خود روایات قابل بحث و مناقشه نیست، در خود روایات قابل بحث و مناقشه نیست، اونقدر زیاد است که نمیتوان در اینها تردید و شکی کرد. خب نظر خودمون رو هم راضی به فلسفه ای ذکر کردیم. یه مطلب دیگری که در من هفته صحبت شد این مطلب بود که آیا این موضوع که شهادت زن برابر دو زن برابر است با یک مرد، آیا با عقل زن ارتباط دارد یا نه و با دین و ایمان زن ارتباط دارد یا نه؟ یعنی آیا علت این که شهادت دو زن مساوی است با یک مرد این است که ایمان دو زن مساوی است با ایمان یک مرد؟ چون در شهادت گفتیم چند چیز شرطه، یکی ایمان و عدالت، یکی به اصطلاح ایمان و عدالت، و دیگری حفظ و ضبط، اونی که معتبر است. ما گفتیم که روی حساب عقلی که ما حساب بکنیم شهادت عرض کنم که به عقل ارتباط نداره، ایمان البته ارتباط داره. یعنی عقل کسی، عقل به مفهومی که ما امروز داریم، یعنی به مفهومی که ما امروز داریم این است که توی قوای ذهنی یه قوه بالخصوصی را اسمشو عقل میذاریم، قوه تجزیه و تحلیل. گفتیم باب شهادت به عقل ارتباط ندارد، که عقل کسی بیشتر اگر باشد برای شهادت بهتر است و اگر عقل کسی کمتر باشد خوب نیست. به احساس مربوط است، شاهد باید احساس کرده باشد، ایمان و عدالت هم داشته باشد که منحرف نشود عمدن، حفظ و ضبط هم داشته باشد که منحرف نشود من غیر عمدن. ولی اینجا که بعد آقایان چی بود سوال کرد، اینجا یک جمله معروفی در نهج البلاغه است که اگرچه در کتب حدیث به این جمله هیچ استناد نشده، چون به نهج البلاغه میدونید که نهج البلاغه به اصطلاح مجموعش یک سند نداره، بلکه هر قسمتش ممکن است در روی سند نقل شده باشه بهش اتکا میکنن، اما قسمت هایی که فقط سید رضی نقل کرده و سندش نقل نکرده بهش اتکا نمیکنن، که هر قسمتش ممکن است در روی سند نقل شده باشه بهش اتکا میکنن، اما قسمت هایی که فقط سید رضی نقل کرده و سندش نقل نکرده بهش اتکا نمیکنن. در نهج البلاغه جمله ای هست که از اون جمله استنباط میشود که علت این که شهادت زن دو زن مساوی است با یک مرد، نقصی است که در عقل زن، یعنی همون مطلبی که ما گفتیم که اینجور نیست. اینجا دو مطلب است، یه مطلب این که آیا واقعا عقل زن از عقل مرد کمتر هست یا نیست، که خودش مطلب است. مطلب دوم این که آیا این میتونه در باب شهادت ملاک واقع بشود یا نه. اونی که ما اشکال کردیم این بود که این در باب شهادت نمیتونه ملاک واقع بشود، و اما اون مطلب دیگر اون مطلب به نظر من یه مطلبی است که قابل بحث و قابل تأمل هست، یعنی راجع به این که عقل زن از عقل مرد آیا کمتر است یا کمتر نیست. امروز هم علمای امروز روی این بحث می‌کنند. منتهی این امروز جنبه‌های مختلف ذهن را از یکدیگر تجزیه می‌کنند و تجزیه کردن و لذا عقل در اصطلاح علمای امروز و حتی فلاسفه قدیم با اون چی که در اصطلاح عرف سابق بوده از فرق می کنه. مطابق اون چی که من از گفته های دانشمندانی که در این موضوع مطالعاتی داشتن و چیزهایی نوشتن و تجربیات شخصی هم شاید اقتضا می کند عرض کنم که فهمیده می شود این هست. سلام علیکم. در میان استعدادهای انسان، یک استعداد، استعداد فراگیری علوم است. استعداد فراگیری علوم یعنی قواعد علمی. قواعد علمی آیا میان پسر و دختر، زن و مرد در فرا گرفتن علوم تفاوتی هست یا تفاوتی؟ آیا پسرها از دخترها درس را بهتر یاد میگیرن یا نه بهتر یاد نمیگیرن؟ البته معدل باید گرفتا، نه که بخوام میگم هر پسری از هر دختری، استثناء هست به طور متوسط. آیا پسرها علوم را از دخترها بهتر یاد میگیرن یا نه؟ اینجا ظاهرا میان علوم اختلاف است. علومی که خیلی خشک است و عقلی به طور متوسط، دخترها هم تمایل کمتری دارند به فرا گرفتن اونها و هم مجموعا اگر در نظر بگیریم استعداد اونها مساوی با استعداد پسرها شاید نباشه، مثل علوم ریاضی و علوم فلسفی، اونجایی که فقط پای تجزیه و تحلیل فکری و عقلی. ولی در سایر علوم، علومی که یه خورده جنبه ذوقی داشته باشد، معلوم نیست که استعداد دخترها به طور مجموع کمتر باشد از استعداد پسرها. و شاید هم حتی در علوم عقلی هم استعداد فراگیری دختر خیلی کمتر نباشد از پسر. من روی این 100% تکیه می‌کنم. ولی یه مطلب دیگری هست غیر از استعداد فراگیری، او عمده است. اون مسئله ابتکار است. فراگیری تحویل گرفتن است، یاد گرفتن و تحویل گرفتن. بعضی افراد یادگیریشون خیلی خوب است، یعنی اون چی که دیگران میگویند به اونها القا میکنن میفهمند. ولی ابتکار یک استعداد دیگری است در افراد. ابتکار خلاقیت است، یعنی چیزی که خودش داره او را خلق میکند، ایجاد میکند. مثل یه فرضیه ای که یک کسی ابداع میکند، یه کشفی و اختراعی که کسی ایجاد میکند، یه استعداد دیگری. زن فرزند در فراگیری استعدادی مساوی با مرد داشته باشد، در ابتکار و در اختراع مساوی، استعدادی مساوی با استعداد مرد ندارد. تازه باز در موضوعات ابتکاری هم دو جوره: ابتکار کردن مسائلی که یعنی در موضوعاتی که این موضوعات صد در صد جنبه عقلی و فکری و خوش کرد، اینجور جنبه ای دارد و خوش کرد و بعد افتکار در جنبه هایی که یه زوری دارشن. مثلا یه وقت ما میگیم که یک زن یک ماشین اختراع بکنه که خیلی خوش کرد، یعنی اصلش بحث موضوع خوش که عقلی. یه وقت فرض در این است که زن مثلا یک آهنگ موسیقی اختراع بکنه که این با ذوق ارتباط دارد. باز شاید در ابتکاراتی که با ذوق ارتباط داشته باشه یه خوده زن دارای ابتکار باشه، ولی در همون هم به مرد نمیرسن، چون ثابت شده که ابتکارها، حتی ابتکارهای ذوقی، حتی در مسائلی که همیشه کار زن بوده است، گاز هم هر وقتی مرد اونجا خواب میان گذاشته است ابتکار رو بوده. مثل این موده های زن هست، موده هایی که مربوط به کار زن، این مود آرایش وقتی که مسابقه میان زن و مرد بوده است، موده هایی که مرد اختراع می کنند در لباس یا در مو یا در هر دو آرایشی با موده هایی که زن اختراع می کنند، اختراعات مرد جلوتر است از اختراعات زن. در حال این مسئله از نظر کلی قابل بحث است. میخوام بگم این مطلبی نیست که انسان بتونه ادعا بکند که ساختمان فکری زن از هر جنبه مساوی است و برابر است با ساختمان فکری مرد، و این خودش مؤید یه مطلب دیگری است. به اون این است که خلقت اونجور وظایف را به عهده زن نگذاشته است. به قول همین دیدران که یه وقتی مثل که جمله شو خوندیم، زن خادم نوع است، یعنی بیشتر در او این خصوصیاتی که همون مسئله تربیت فرزند، تکمیل فرزند، تشکیل قانون خانوادگی، در هر چی هم که مربوط به این جهت هست ثابت شده که زن استعداد بیشتری از مرد دارد. یعنی میخوام بگم این نفس به اون معنا نیست، نفس به معنی تنها تقسیم کار و تقسیم وظیفه و تقسیم استعداد هست. پس این از نظر علمی و عقلی مطلبی، اگر کسی گفت زن از لحاظ عقل ناقص‌تر است از مرد، یه مطلبی بر خلاف اصول علمی نگفتن، چون استعداد فراگیری زن با مرد در مسائل خوش نمیشود گفت برابرن. در ابتکارات چه در مسائل خوش که ریاضی و فلسفی و چه در مسائل زوجی ابتکار مرد از زن بیشترن، پس این حرف خلافی نگفتن. اما عمده این است که ببینیم این مطلب ملاک شهادت میتونه واقع بشود یا نه. یعنی این تفاوت، ملاک تفاوت در شهادت میتونه واقع بشه یا نه. ما هم چه فکر کردیم این ملاک تفاوت در باب شهادت نمیتونه باشه. پس معنی این جمله چی میشه؟ اگر این جمله صحیح باشه از امیرالمومنین، معنی این جمله چی میشه؟ این جمله را با یک قرائنی میشود اینجور معنی کرد و توجیه کرد. اون جمله این است، اول خود جمله را عرض بکنیم. جمله ایست که نوشتن و من خطبت الله علیه السلام بعد حرب الجمل فی ذم النساء، خطبه ایست که بعد از جنگ جمل ایراد کرده است در مذمت زنان. میدونیم که جنگ جمل جنگی بود که عایشه اون جنگ را به پا کرد و در وقتی بود که حضرت از دست عایشه عصبانی بود و همه شورا هم گفتن که در این جمله ها تعریض به عایشه است و تعریض به کسانی است که از عایشه پیروی کردن. فرمود به این که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان والحضور والعقول. ایها الناس، زنها در سه جهت ناقصن: در ایمان، در بهره، در عقل. بعد فرمود اما نقصان ایمان هن فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیضهن. اما نقص شد در ایمان این است که در ایامی که عادت پیدا می کنند که عادت ماهیانه است، نماز و روزه از اونها ثابت است. و اما نقص اونها در عقل، اما نقصان اون مثل عقل که شهادت و برعتین که شهادت رجل واحد، این که شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. و اما نقصان اون مثل حضور فمیراثهن انصاف و میراث رجال، این است که ارث زن برابر است با نیمی از مرد، با نیمی از اسم. ببینید آقا، ما این جمله را باید بحثی بکنیم. جمله اول این است که زن ناقص ایمان تر است از مرد. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که نماز و روزه ازش در یه برهه ای از زمان که ایام عادتش است ثابت است. اینجا این سوال پیش میاد که آقا موضوع ثبوت نماز و روزه چه ربطی به ایمان دارد که ایمانش ضعیف‌تر و ایمانش ناقص‌تر است؟ جواب این است: ما اصطلاحات را نباید با یک دیگر مخلوط بکنیم. اصطلاحات را نباید مخلوط بکنیم. اینجا مقصود از ایمان اون چیزیست که با اثر ایمان ارتباط دارد، یعنی عمل. پس در واقع مقصود این نیست که اون خود ایمان، یعنی اون حالت قلبی، اون عقیده، عقیده زن از عقیده مرد ضعیف تر است، بلکه یه ابتلایی دارد که به موجب این ابتلا از بعضی از بهرهایی که از ایمان باید ببرد، بعضی از ثمراتی که از ایمان باید ببرد، موفقیت‌هایی که از ناحیه ایمان باید کسب بکند محروم است. مقصود این جهت بلا با توجه بفرمایید. پس مقصود از این که اینجا فرموده است، ناچار به دلیل این به این علتی که ذکر کرده است، این است که ایمان زن ضعیف‌تر است. مقصود این نبوده عقیده زن ضعیف‌تر است، چون در روایات اینها گاهی وقتا ایمان به خود عمل اطلاق میشه. به لحاظه یک بحثی از قدیم بوده است که آیا ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی فقط یا مجموع اعتقاد قلبی و شهادت زبانی و عمل، همه اینها ایمان هست. خلاصه آیا ایمان همه جزء ایمان هست یا نیست؟ اینا رو این حساب آمده. حقیقت این است که عمل جزء ایمان نیست، عمل ثمره ایمان هست. در اینجا که فرموده است ایمان ناقص هست، یعنی نتیجه ای که باید از ایمان ببرد به این موجب اون نتیجهش کمتر بکنه. اما مسئله نقصان عقل چطور؟ امروز ما روی اصطلاحات فلسفی، وقتی که ما میگیم عقل، به یه قوه دلخصوص میگیم که فلاسفه برای ما تعریف کردن، میگیم اون قوهی که کلیات را ادراک میکند، اون قوهی که علوم را ادراک میکند. ولی معلوم نیست که اصطلاح قدیم همش این بوده. مجموع دستگاه فکری بهش عقل می گفتن که حافظه جزء عقل بودن، یعنی در اصطلاح جزء عقل بودن.
البته این توجیه است که من میکنم، احتمال من اینجور میدم که منظور از این که فرموده است که عقل زن ضعیف تر است، یعنی مجموعاً دستگاه فکری زن ضعیف تر است، و این که در اینجا اون چه که ضعیف تر است همون حافظه زن است نه چیزی دیگر. و اما اون قسمت سوم که اساساً برای من قابل توجیه نیست با اون چی که از سایر اخبار و روایات استفاده می شود، اون مسئله نقص در ارث است. چون مسئله نقص در ارث این معناست نقص بهره زن نیست، یه مطلبی است که در روایات زیاد این مطلب بیان شده است که علت این که زن نزد
یا عظیم یا عظیم
احتیاج مالی زن کم تر است، چون احتیاج مالیش کم تر است ارث زن مساوی شده با نصف ارث مرد. ما از این مطلب از مطلب با شهادت خارج میشیم و مطلب قضا را که اون مهمتر است اون مطلب را عرض میکنیم. آیا زن میتواند قاضی بشود یا نمیتواند قاضی بشود؟ اینجا چی؟ در مطلب قضا کار از یک جهت مشکلتره. مشکلتره یعنی چه؟ یعنی ثابت کردنش مشکلتره. در باب شهادت لااقل از لحاظ روایات مطلب مسلم بود، ولی در باب قضا اون چیزی که ما داریم که دلیل اساسی ما هست جز اجماع فقها ها چیز دیگری نیست، یه چیزی که قابل اعتماد باشد نیست. در باب قضا که آیا زن میتونه قاضی باشد یا قاضی نباشد، در این جلسه عرض کردیم که اهل تسنن باز ادعی جایز میدونن قضاوت زن را، بعضی ها مطلقا جایز میدونن مثل ابن جریر طبری، و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی قضاوت زن را جایز میدونن. اما در شیعه ادعای اجماع شده است، البته اجماع نه معنیش اینه که احدی خارج نیست، افرادی هم استثنایی قبول کردن که نه زن میتونه قاضی بشه، ولی اینها عددشون خیلی کم بنادرم. من اینجا از مستند نراقی که در اونجایی که من دیدم از همه جا بهتر جمع کرده است ادلهشو برای شما میخونم. در مستند نراقی که باب قضا و شهادت را خیلی مفصل دارد میگوید و من از ذکورتو بل اجماع، میگوید که از جمله شرایط قاضی مرد بودن است به اجماع علما، کما فی المسالک و نهج الحق، همجوری که مسالک هم ادعای اجماع کرد. و تشکل بعضهم تشتراکی، میگه ولی بعضی از علمای ما اشکال کردن در این که مرد بودن شرط باشد، این میرسونه که بعضی از علمای شیعه هم هستن که در این که مرد بودن شرط باشد در باب قضاوت اشکال کرد، اما خود ایشان میگن نه اون اشکال ضعیف است. چرا این اشکال ضعیف است؟ میگن برای این که ما دو تا حدیث صحیح داریم در باب قاضی، و این دو حدیث صحیح کلمه مرد آورده است در اونجا، که من اون حدیث را نقل کردم. یه حدیثش به این عبارت هست: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته عليكم قاضيا. امام فرمود که نگاه کنید یکی از خودتون، نظر این است که تا حد امکان به قضاوت اهل تسنن رجوع نکنید، نگاه کنید یکی از خودتون که پیدا کردید، مردی از خودتون که پیدا کردید که چیزی از قضایای ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست، اطلاع داشته باشد در نظریات ما. فجعلوه بینکم، او را در میار خودتون قرار بدید، فعلی قد جعلتوه علیکم قاضی، من او را به عنوان قاضی در میار شما نصب کردم. یه دستور عمومی است که بنابراین هر مردی که این علم اطلاع داشته باشد بر اخبار و روایات ائمه، ائمه اون را نصب کردن به عنوان قضاوت. کلمه الى رجل منکم دارد فرمود که نگاه کنید به مردی از شما. حدیث دیگر چین است که اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا، قرار بدید در میان خودتون مردی از کسانی که به حلال و حرام ما اطلاع دارن که من او را قاضی قرار دادم. این دو حدیث صحیحی است که اینها سند است برای مطلق قضاوت. میگن سند اصلی ما در باب قضاوت که حدیث صحیح است این دوتا، و در اینجا کلمه رجل دارن. آیا این دلیل درستی است یا دلیل درستی نیست؟ البته ما اگر اون اجماع در کار نباشد، این دلیل روی سبک درک فقهی درست نیست. چرا؟ یه حرفی خود فقها دارن با اون این است، میگن که نه ضمیر مذکر اختصاص داره به مرد، ضمیر مؤنث اختصاص داره به زن، ولی ضمیر مذکر اهم است، و نه کلمه رجل در بسیاری از موارد اختصاص به مرد دارد، بلکه به عنوان مثل ذکر میشه. مثلا چطور؟ اسلام میگن که الغا خصوصیه. یه کسی میاد سوال میکنه، میگه رجلون شک بین ثلاثه و الاربعه، یه مردی شک کرده از بین سه و چهار حکمش چی؟ امام میگه مثلا بلا را بر شما بگیر. اینجا ما چی باید بگیم؟ باید بگیم این حکم از مختصات مردها، یا نه رجل یا کسی بین مخصوص عنوان یه فرد است دیگه، رجولیت خصوصیت نداره در اینجا. اونی که خصوصیت دارد شک میان سه و چهار است. خودمون هم در تعبیرات خودمون گاهی وقتا میگیم که یه مردی اگر پیدا بشود هم چه کاری را بکنن، مقصودمون نیست که واقعا از جنس رجال باشن، یعنی کسی که دارای این مزیت و خصوصیت باشه. اینجا نمی شود به اصطلاح مفهوم گرفت که انظروا الی رجل منکم تکیه روی رجولیت هست، چون به اصطلاح به عنوان مثل وقتی که همیشه ذکر می شود کلمه مرد ذکر می شود، کلمه مرد ذکر شده یعنی الغاء خصوصیت می شود در اینجا کرد. غیر از این دو صحیح یه روایات دیگری ذکر میکنن که اون روایات دیگر هیچ کدامشون سند یا سند ندارن یا سند معتبر ندارن. یه روایت از مرسله، مرسله یعنی سند نداره، همینجور گفتن امام تر بوده، اما کی روایت کرده ایش معلوم نیست. مرسله در کتاب فقیه روایت شده که معاشر الناس لا تطیع النساء على حال ولا تعملوهن على مال، مردم زنان را به هیچ حال اطاعت نکنید و اونها را بر مالی هم امین قرار ندید. اینکه کارش خیلی مشکل است. به جهت قسمت دوم که لا تعملوهن على مال بر خلاف ضرورت ذکر، و قسمت اول هم لا تطیع او هن علا حال مربوط به روابط خانوادگی، یعنی مربوط به این است که یک شوهر نباید زمام خودش دست مرد دست زن بدهد. این یه مطلب درستی هست، مرد نباید مهارش دست زن باشد. پس اولا روایت مرسله است، یعنی سند معتبر نیست، و ثانیا جمله اول این روایت مربوط به روابط خانوادگی، در این که اسلام مرد را مطاع می شناسد و معنی می کند از این که مرد مطیع زن باشد در محیط خانوادگی درش بحث نیست. قسمت سومش که اساسا قابل عمل نیست اساسا، یعنی قابل عمل نیست در خلاف ضرورت کرده. بعد میگوید که و روایات ابناء النباته و ابن المقدام لا تملک المرأه من الامر ما تجاوز نفسها. میگوید که زن را اونقدر بهش اختیار نده که از حد خودش تجاوز بکند. این که حد معین نمی کنه که چی، و مسلمان این هم باز مربوط به روابط زن و شوهری است. به شوهران میگویم به این که به زنها اونقدر میدون ندید که از حد خودشون تجاوز بکنن. اینم از نظر کلی مطلب درسته، چون حد اینجا معین نشده است، ولی در این که باید حدی باشد برای زن ما درش بحث رو شکل نمی کنیم. در صورت این به باب قضاوت مربوط نیست. لا تملک المرأة ما تجاوز نفسها گذشته از این که حد معین نشده که ما حد بفهمیم چیز. بعد ایک لا تملک روی مرد میگه به زن این کار نکن، معلومه که به شوهر از اون جهت که شوهر هست نسبت به زن از اون جهت که همسرش داره. عرض کنم که یه روایت دیگری که اون به اون خیلی استنادی می شود، یه روایت هست که اونم در فقیهان شیخ صدوق نقل کرده است، روایت خیلی مفصلی هم هست که به عنوان وصیت های پیغمبر به امیرالمومنین هست. اونجا دارد این که لیس علی النساء جمعه ولا جماعه، در زن نماز جمعه واجب نیست، اما این که جماعت هم بر زن واجب نیست. بعد فرمود که به همچنین بر زن چی واجب نیست، چی واجب نیست، چی واجب نیست. در آخرش فرمود که ولا تبلل القضا، کار قضاوت به زن واگذار نمی شود. این روایت اگر سندش درست باشه در دلالت چیز بنی روی این روایت ما تحقیق کردیم، دیدیم این روایت را غیر شیخ صدوق کسی دیگر روایت نکرده. شیخ صدوق هم در یه مسافرتی که رفته، اصلا اون مسافرتی کرده به حدود بلخ و بخارا، در اونجا به یه مردی که اسمش هم من آنجا داره کیم محمد ابن مردشاه، به یه همچه مردی برخورد می کند و او یه سلسله روایات دارد و روایت او را عهد می کند. شیخ صدوق در آخر کتاب صدوق سند خودش نقل گشتم هر وقت حالی پیدا کردم، ولی چون در این مواضع به اصطلاح معدش نبود و من نتونستم هنوز او را پیدا بکنم. او روایتی که عرض کردم شیخ صدوق نقل کرده، علی ظاهر از روایات اهل تسنن است، جز در روایت شیعه است، و این که در سندش هم افراد مجهول هستن به همین علت است که از روایت شیعه نبودن. یه روایت دیگری هست که اونم از اهل تسنن است که اونو در باب سیاست هم بهش استدلال می کنن. اون مسئله این که میگن به پیغمبر اکرم خبر دادن که در ایران سلطنت رو واگذار کردن به دختر کی؟ پوراندو کنید کی؟ و پیغمبر فرمود به این که لن لا یفلح قوم ولتهم امرأتهم، یا لن یفلح قوم ولتهم امرأتهم، هرگز قومی که ولایت اونها و حکومت اونها در اختیار زن قرار بگیرد اونها رستگار نخواهند. اینم باز از روایتی است که در کتب شیعه هیچ نیامده است و فقط در کتب اهل تسنن آمده است. اینم عرض کنم که یک مسئله، ولی به هر حال این مطلب از نظر با این که از نظر روایات همه اینها قابل خدشه و مناقشه است، ولی تقریبا از نظر فقه اسلامی هم دیست که مورد تسلم شناخته شده است. یه مسئله دیگر هم برای عرض بکنیم برد بشه، مسئله فتوا. مسئله فتوا آیا زن میتونه مفتی و مرجع تقلید باشد یا نه؟ البته به شرط این که سایر شرایط داشته باشه. یعنی از ما فرض کنیم زن مجتهدم باشه، مرد مجتهدم باشه و زن اعلم باشد از مرد، یعنی در شرایطی یا مساوی باشه با من. اگر اعلم باشد که تقلید اعلم در میان مردها مسلم واجب است، اگر مساوی باشه لااقل جایز است. آیا می شود از زن تقلید کرد اگر سایر شرایط شرایط تقلید درش جایی وجود داشته باشه یا نه؟ این که باز از باب قضا کم دلیل کرد بلکه بی دلیل مطلق است. من اینجا از این کتابایی که در دست داشتم این مستمسک آقای از کتابایی که یعنی این مطلب درش عنوان شده بود، آقای حکیم اینجور میگوید و در بعضی کتابایی دیگه نبتا مراجعه کردم، در شروع و عرب و یک شرح دیگری هم اخیرا نوشتم در عرب و هم مراجعه کردم، همین هم خیلی دینم چیز دیگری میگه. و اما اعتبار رجوله، اما این که مردی آیا در مرجع تقلید معتبر هست یا نه، صاحبه ایزن که صادقه اندل اقلا، چون دلیل عمده در باب تقلید بناء اقلا میگه که همین جوری که ما سابقا در باب بالغ و غیر بالغ گفتیم، اقلا فرقی نمی گذارن در این جهت میان زن و مرد، یعنی اگر چون رجوع کردن به مجتهد مرجع تقلید است، رجوع کردن به طبیب هست، اگر دو طبیب باشد یکی زن و یکی مرد و هر دو مساوی هم دیگر باشن، اقلا فرق میذارن که به زن رجوع کنن یا به مرد. و اگر زن اعلن از مرد باشد و حاضقتر از مرد باشد، زن به ترجیح میدهد. پس از نظر بنا و اقلا که اصل اساسی تقلید است، فرق میان زن و مرد نیست در این جهت. همینجوری که اگر مرد اعلن بود باید به او رجوع کرد، زنی اگر اعلن بود به او رجوع کرد. و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوا انصراف اطلاقات ادله الى الرجل، که هیچ دلیلی ما نداریم غیر از این که کسی ادعا بکند که ادله ما منصرف به مرد است. یعنی که منصرف به مرد است، یعنی وقتی که گفتن مثلا فقیر مقصود مرد بودن، ایشان میگن که و اختصاص بعض آقابه در بعضی از اینها شاید کلمه رجل ذکر شده باشه. این که بگیم شاید چون قطعی نیست، ایشان بگن لاتن لو سلم، به فرض این که یه همچه انصراف ادله ما داشته باشیم، فلیسه یز دهیس یفله رادعن ان بنای الاغلا، چون اساس تقلید بنا اغلا اونها به شکلی نیست که بتواند مانع این بنا اغلا باشه، با این که بنای اغلایی این است که اگر اعلمی باشد و غیر اعلم، اون اعلم چه زن باشه و چه مرد، اعلم رو ترجیح میدهن ولو زن باشد، باید که وقتی و اساس تقلید هم بنای اغلا هست، این انصراف ادله یعرفا اینا چیزی نیست که بتونه جلوی این دلیل محکم رو بگیرد. بعد دیگه و که انهو لذالک افتا بعض المحققین به جواز تقلید الانسا و الخنسا، و گویا به همین جهت است که بعضی از محققین و علمای ما فتوا دادند که تقلید زن و همچنین تقلید خنسا جایز است. دیگه خودش هیچ اظهار نظر نمی کند، معلوم میشه که نظر خود ایشان هم همین است، منتهاش بدون این که اظهار نظر بکنند دلیل ذکر. نه اینجا من دیگه به حقیقت فرصت نکردم، اگه فرصت نکردم میتونستم پیدا کنم، نتونستم پیدا بکنم که چی. حقیقت این است که باب افتا با باب قضا فرق دارد، هم از جهت ادله، چون در اونجا اجماع هست، در اینجا اجماع نیست. در اونجا همون روایات ضعیف بالاخره بود، اینجا همون روایات ضعیف هست. یه جهت دیگه هم فرق دارد، او این هست که روی همون جهت نمیشه کسی بگوید زن از نظر اسلام میتونه قاضی باشن، و این از این ما یقین داریم که اسلام کوشش دارد تا حد امکان زن را از این که در اجتماع چشیده بشود در اجتماع و در مبنی اجتماع بیرون بیاورند. در باب شهادت هم گفتیم که البته تا حد امکان آنه این که حتما این نمیخوام بگم یک به طور قطع باید اینجور باشه، ولی اسلام عنایتی دارد در جایی که مرد هست و زن هم هست و یه حاجت اجتماعی است که مرد و زن هر دو میتونن از انجام بدن، میگه این کار مرد میکنن و زن نکنن. تا حد امکان میخواد که زن به کارهای خانوادگی بیشتر اشتغال داشته باشه. یک جهت. جهت دوم این که باب قضاوت مسلم باب احساسات، حتی قاضی شرطش قصابت قلب است، مثل جلادی، مثل دار کشیدن. اجتماع لازم داره یه افرادی که در یه مواقع لزوم باید تنابدار رو دست بگیرن، اجتماع لازم داره افرادی را که در موقع لزوم یک نفر رو باید سنگسار بکنن، یک نفر رو باید تیرباران بکنن. حالا حتما این کارهایی که درش که با عواطف انسان سر و کار دارد و باید کسی که مجری این کار است خالی از عاطفه باشد، حتما باید زن این کار رو بکنن. باب قضاوت بسیار 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 احتیاج دارد به این که قاضی خالی از تأثیر باشد، نه تأثیر مهربانی و نه تأثیر خشم آلود. و چیز موضوعاتی که میاد موضوعات عصبانی کننده میشه، عرضه میشود در قاضی. این خودش یک معیدی برای این که بگیم که زن پشت قضاوت رو در نظر نگیرد. اما باب احسان چطور؟ باب احسان فقط به علم ارتباط است. موقعی توی خونه خودش نشسته است داره شکر میکنه، کار میکنه، فتوا میده، فتواشم در رسالش میگه مردم دیگه باید عمل بکنن، نه احتیاج داره بیاد در اجتماع بزرگ با مردم سر و کله بزنه و نه احتیاج داره قصابت قلب داشته باشه، باید فهم داشته باشه. بنابراین در باب افطار به طور قطع هیچ دلیلی نداریم برای اینکه افتا منحصر به مرد است و زن اگر شرایط دیگر رو واجب باشد مساوی با مرد مانند مرد میتوند مرجع تقلید باشد، و اگر احیانا البته ما به این شرط میگه ما نمیدونیم همچه چیزی میشه یه وقتی، چون همین این جهت موضوع استعداد فکری و عقلی زنها قبلا گفتیم برای ما 100% مهرت نیست که واقعا اگر زنها وارد این میدان بشن میرسن به حد مردایانه، یه برای خود من مجهولم. ولی ما اگه فرض بکنیم در یه شرایطی هستیم یک زن پیدا شده است که این زن اعلم است از مردها و عادل هم هست، شرایط دیگرم دارد، روی ادله فقهی باید بگیم که تقلید اون زن جایز است و بلکه تقلید اون زن واجب است. همینجوری که میدید علما همینجوری نظر میدن، گویند که حرف رو میزنن ورد میشن بدون اینکه یک العقبایی گفته باشن، ولی خب مطلب همین است. صلی الله علیه وسلم.
آقای دوتون ممکن بلندان
Thank you.
اما قسمت اولی که فرمودید این یک قاعده کلیست مال خالا نیست در همه فقه هست که روی کلمه رجلون همیشه این حرف رو میزنن تا از کلمه رجل در هر جا که آمد میشود استفاده خصوصیت کرد یا نه این مال خالا که نبود یا من به از خودم هم عرض نگردم و گفتم به طور کلی در احکام هر جا کلمه رجل آمد اگر قرینه ای در کار نباشه، یه قرینه خصوصی بالخصوصی در کار نباشه، اگر یه وقتی قرینه بالخصوصی در کار هست خب قرینه کردی که اگر قرینه در کار نباشه و کلمه رجل باشه فقها در اینجا خصوصیت مردی را استنباط نمی کنند. رجل جدید لا اقل به طور مردد میمونن، اگرم الغار خصوصیت نکنن بگن این اهم از دم مرده هست مفهوم نمیگیرن به اصطلاح شبت مفهوم گیری تا یه وقت گفتن رجل یعنی نزن یا نه مفهوم نداره، حالا یا اهم از دم مرد یا نه مفهوم نداره، وقتی گفتن مرد نظم دیگه توش نیست، این مال خالا که نیست. یه حرفی بود من خواستم یه مطلبی را فقها ها به طور کلی در موارد زیاد میگن و اما این که گفتیم که بعد ما استدلال کردیم فقط بین اون که ما میخوام ببینیم مفهوم این حدیث چیست و بین این که ما میخوام ببینیم که اعتبار عقلی چیست یا خب ما از وقت تأیید کردیم که اعتبار عقلی همینجور ایجاب می کند که کار قضاوت به عهده زن نباشه، اما ما اعتبار عقلی خودمون که نباید تحمیل به روایت بکنیم دیگه مفهوم روایت اینه، ما مفهوم روایت را اونجوری که هست باید توجیه بکنیم، اونجوری که در سایر روایت ها توجیه می کنیم باید توجیه بکنیم، بعد تأیید عقلی خودمون را هم از خارج باید قیام بکنیم. و اما اون قسمت دیگه که جناب عالی فرمودید ببینید شما میتونید روایت اون نهج البلاغه را 100% توجیه بکنید، شما اگه میتونید توجیه بکنید شما چه بهتر، من فقط ناتوانی خودم را از توجیه عرض کردم، من در این که زن استعداد عقلیش مجموعا استعداد فکریش ضعیف تر از مرد تقریبا تردید ندارم، ولی این که این جهت میتونه در باب شهادت ملاد واقع میشود این من نتونستم بزن ناشار گفتم که شاید اینجا مسئول از عقل همون حافظه